بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث بود در فرمایش محقق نائینی که یکی از ارکان میز بین اماره و اصل در نزد ایشون این شد که مجعول در امارات علم و احراز و کشف بخلاف اصول عملیه که در اونجا علم و احراز و کشف فقط به جهت جری عملیه، نه اینکه موضوع علم جعل شده باشه و احراز جعل شده باشه که موضوع آثار علم قرار میگیره. و این بحث مهمی است، هم برای حل فرمایش مرحوم نائینی در اینجا، هم برای بحث هایی که در نواحی مختلف در اصول واقع میشه، مثل بحث قطع موضوعی و طریقی و مثل بحث تعادل و تراجی، مثل بحث حکومت و امثال این. در جلسه گذشته عرض کردیم که دو تا اشکال از یعنی یه اشکالی از ناحیه دو نفر از محققین به ایشون وارد شده. یکی محقق عراقی در تعلیقات بر فوائد الاصول در جلد چهارم صفحات 484 و 485 که مطلب ایشون جلسه گذشته آمد و ملخص حرف ایشون این بود که این جعل علم و احراز نمیتونه از جعلهای اصیل باشه، مثل ملکیت و زوجیت که بالاصاله مجعول میشن، بلکه باید بابش باب تنزیل باشه. و بعد اشکال کردن که خب پس اصل مبنای شما که جعل احراز در اینجا از باب مثل ملکیت و زوجیت یه مجعول اصالی درست نیست. مرحوم اصفهانی که خب در این مسائل دقیق تره تقریبا همین اشکال رو داره، منتها با یک تدقیقی که چرا اینجا مجعول اصالی معنا نداره، چرا ما نمیتونیم بگیم علم مثل زوجیت و ملکیت جعل میشه و شارع میگه هازا علمون. این فایده نداره در باب امارات که بگه اماره یا خبر استقه علمون و مقصود این باشه که این علم مثل زوجیت و ملکیت. جلسه گذشته حرف ایشون رو ما تقریر کردیم. این حرف ایشون در ضمن بحث قطع موضوعی و قطع طریقی مطرح شده. همونجا ایشون اشاره میکنه به حرف مرحوم نائینی که و ربما یقال در مقام اشکال به این که با یک جعل نمیشه ما هم علم طریقی هم علم موضوعی را داشته باشیم و اماره رو جانشین هر دو بکنیم، که حالا بحث ما این نیست. در اونجا حرف مرحوم نائینی را که مجعول در باب امارات علم رو ایشون اونجا تقریر کرده که گذشت، ما تکرار نمی کنیم. بعد در مقام جواب یه مقدمه ایشون بیان کرد. مقدمه این بود که مجعولات شرعی سه دسته هستن. یک قسم مثل انشاء بدایی جعل دایی است که اینو میگن اعتبار، منتها ایشون میگه این در واقع مفهوم انتزاعیه، بعث و زجر انتزاع میشه از انشاء بدایی جعل دایی. این معنا متمحض در اعتباریت نیست. قسم دوم زوجیت و ملکیت، قسم سوم هم باب تنزیل هاست، مثل تنزیل معدا منزلت الواقع، مثل التواف بالبیت صلات. ایشون میگه اینو دقت کنید، این به درد همه جا میخوره ها، اینا کلید حل عبارت های مرحوم اصفهانی در جاهای مختلفه. خیلی اینا کسانی که آشنا نیستن فکر میکنن که مرحوم اصفهانی هر کجا گفت اعتبار مقصود زوجیت و ملکیت، این نیست. من بزرگانی رو دیدم که در مثلا بحث عرض میکنم بعث و زجر، میگن مرحوم اصفهانی بعث و زجر را اعتباری میدانه. البته ریشه این به خطا انداختن خود مرحوم اصفهانیه، منتها اون اعتباری که شما جاهای دیگه میگه این اعتبار نیست. اینجایی که من آدرس دادم یعنی نهایت الدرایه صفحه 56 57 58 59 60 61 6 صفحه تقریبا 5 صفحه راجع به این بحثه. اینجا صریح در این جاییست که مرحوم اصفهانی حرف خودش رو روشن میکنه و جالب این است که اینجا تصریح میکنه قسم اول یعنی انشاء بدایی جعل دایی که احکامه، و شما در عبارتهای خیلی از اساتید میبینید که اینها میگن مرحوم اصفهانی بحث زنج رو اعتباری میدانه، اینجا تصریح میکنه که این قسم و قسم سوم که تنزیله اینا حقیقتا اعتباری نیستن. اینجا میگه اونی که متمحض در اعتباریت قسم دومه که ملکیت است از زوجیت و امثال این. خب چیه اینا اگر متمحض نیستن؟ یه قسم اول اینجا نگفته، جاهای دیگه میگه که انتزاعیه، اینجا میگه اصلا به یه معنی واقعیه. جعل دایی انشاء که ما میکنیم اقتضاء تکوینی داره برای تحریک مخاطب عند الوصول و عند اراده و عند الانقیاد. اگر مکلف آدم منقادی باشه این تکلیف هم بهش برسه حرکتش میده، این یه امر اقتضایی تکوینیه. پس این انشاء مولا اینطوریه. قسم سوم باب تنزیله. باب تنزیل مربوط به جاییست که منزل و علیه اثر شرعی داشته باشه. بگیم التواف بالبیت صلات و لبن جعل یه وجوب یا آثاریست برای تواف به لسان خوبه خوبه، به لسان التواف و بالبیت صلات، لسانش اینه، لبش جعل وجوب برای همینه، برای صلات، برای توافه، لبش جعل وجوب. مثل این که مولا از اول بگه التواف و واجبه. اونی که در واقع ایجاد یک امر اعتباری قسم دومه، فقط میگه من هازم ملک، هر کس که حیازت کنه مالک میشه، داره فردی از ملکیت را در رعای اعتبار ایجاد میکنه. اون وقت این ملکیت خودش آثاری داره. شعار در جای دیگه گفته، اقلا در جای دیگه گفتن که هر کس که مالک شد این آثار رو داره، اون وقت در حیازت میگن من هازم ملک. اینا رو بحثا رو ما قبلا گفتیم، ملخص رفتم که به یادتون بیاد. حالا ایشون اشکالش مرحوم نائینی بر اساس این مقدمه گفت اینه، میگه جناب نائینی شما هیچ اثری در باب ملکیت ندارید که اون اثر با ببخشید در باب علم ندارید که اون اثر با جعل فردی از علم بخواد مترتب بشه. ببینید شما در امور متمحضه در اعتبار که قسم دوم بحث ایشون بود یعنی زوجیت و ملکیت، اینطوریه که هر کجا که میخواید اعتبار ملک کنید مثل حیازت، مثل ایراث و ارث و امثال این، هر کجا اعتبار ملکیت میخواید بکنید باید قبلاً یه آثاری ملکیت داشته باشه و شما بگید هازا ملک تا اون اثر بار بشه. در باب علم سؤال مرحوم اصفهانی از محقق نائینی اینه که چه اثری برای علم وجود داره که شما با هازا علم خبر و ثقت احراز میخواید اون اثر رو بار کنید؟ کدوم اثر هست؟ ایشون برخلاف آیه عراقی باز میکنه مسئله را، میگه خب اون اثر چی میتونه باشه؟ در صفحه 58 جلد سوم ایشون میفرماید که اون اثر یا مقصودتون اثر عقلیه که عبارت است از تنجیز و تعذیر و استحقاق عقاب علی المخالفه، این اثر رو میخواید این اثر رو برای علم داریم، برای علم واقعی، و شما میخواید با اعتبار میخواید اون اثر رو بیارید، یا اینه یا آثار شرعی است، از دو حال که خارج نیست. آثار شرعی هم یا رفته رو ذوات اشیا مثل خمر و اینها که نجسون، یا رفته رو علم به اینها که بعضی ها میگن مثلا خمر معلوم الخمریه نجسون، از دو حال باز خارج نیست. یعنی اون آثار یا مال ذوات این اشیاء یا مال اشیاء معلوم است. حرف ایشون که حالا بحث میکنیم اینه، خواهم سیر بحث روشن باشه براتون، میخواد به مرحوم ناینی بگه با تحقیق میتونیم بگیم که هیچ اثری از این آثار که برشمردیم قابل ترتب بر جعل احراز و جعل علم نیست. به خلاف ملکیت، وقتی شما میگین من هازم ملک، مولا یا اغلا در جای دیگه برای ملک به اطلاقی آثاری بار کردن، میگن هازا ملک، خب اثر بار میشه. این اثرهایی که ما الان شمردیم، یعنی استحقاق عقاب عند وصول تکلیف و مخالفتش که عقلیه، یا عرض میکنم بحث ترتب آثار شرعی بر اشیاء یا اشیاء معلومه مثل خمر یا خمر معلومه، آیا این اثرها میتونه بار بشه بر احراز؟ ایشون میگه هیچ کدومش بار نمیشه. حالا چرا؟ خب اگر بتونه ثابت کنه بار نمیشه، وقت اشکال میشه مرحوم ناینی که تمام زحمت شما برباد رفته. شما تلاش کردید از قسم دوم یعنی زوجیت و ملکیت درست کنید احراز را، ولی ثابت شد که هیچ اثری وجود نداره که با جعل احراز بخواد اونها رو بار کنید. چرا؟ اینجا دیگه خیلی دقت میخواد، دوستان باید حواسشون جمع باشه. بله دیگه، اون تبعیت عقلی مال تنجیز و تعذیره دیگه، لبش اینه. حالا البته فرقی داره که حالا عرض میکنه. اما نسبت به استحقاق و تعذیر و تنجیز، مرحوم اصفهانی میفرماید که اگر این استحقاق های عقلی که ما میگیم انسان اگر مخالفت مولا کنه، که علل قاعده مخالفت تکلیف واصل دیگه، چون تکلیف در عالم واقع مخالفتش استحقاق عقاب نمیاره، پس استحقاق عقاب عقلی چه بار است بر مخالفت تکلیف واصل، میگه تارتن شما مسلکتون در باب احکام عقلی اینه که استحقاق عقاب امر واقعیه، یعنی استحقاق ها امور تکوینی هن که ادهی میگن، مثل حالا ایشون جا نگفته ولی در بحث خودش گفته، مثل مرحوم سبزواری در شرح اسماء الحسنا و ادهی دیگری، اینا میگن که، و شاید مرحوم لاهیجی در همین کتاب سرمایه ایمان، اونجا استحقاق ها را تکوینی میگیرن. این که عباد مستحق للعباد عند المخالفه، میگن لبش به این برمیگرده که انسان ها وقتی مخالفت مولا میکنن، ذواتشون نفوسشون اقتضا پیدا میکنه تکوینن برای ترتب صور اخروی عقاب، و این معنای استحقاق عقابه. استحقاق امر تکوینی، استحقاق یعنی اقتضاعات. اینو خوب عنایت کنید، همه جا به درد میخوره ها. این یه مسلک در باب ترتب استحقاق عقابه. استحقاق عقاب یعنی استحقاق نفس، نفسی که ارتکاب پیدا کرده عملی را که واصل شده بود به مخالفت مولا، یعنی تکلیف مولا، و مخالفت کرده تکلیف واصل را، نفس در اثر این مخالفت و این ارتکاب یه حضیزی پیدا میکنه که اقتضاء تکوینی پیدا میکنه برای ترتب صور اخروی عقاب. این گاهی تفسیر استحقاق عقاب اینه که عده گفتن از متکلمین، از حکما که عرض کردم اینو گفتند. من اخیراً دیدم فکر میکنم صاحب منتقام نهایتاً اینو پذیرفته، نه عقاب جعلی را. این یه مسلک. بله؟ اقتضاعات تکوینی؟ نه، مثل از چیزی از این که اقتضاعه؟ مثل اقتضاع اشیا، مثل فرض کنه اقتضاع این چوب خشک برای ترتب سوختن. اقتضای تکوینیه، یعنی نفس آدمی، این که هر قابل تصور خیلی خوب هست، اما این که حالا عقابی که مطرحه استحقاق با این باشه بس دیگه یه. تصور ثبوتیش خیلی خوبه که نفوس آدمی به خاطر این استدراجی که پیدا کردن، حضیزی که پیدا کردن، آماده میشن برای قبول صبر و اخروی عقاب، مثل بقیه اموری که در عالم وجود داره. اینم یکی از منتهای مال عالم روح و نفس، چیزای دیگه ممکن در عالم ماده باشه اقتضاد. این که تصویر ثبوتش آسانه، اما این که استحقاق ها مقصور به این باشه یه بحث دیگری است که حالا بهش میرسیم. پس امروز خیلی کار داریم، مثلا فوق العاده پیچیده است، فقط باید حواسا جمع باشه. من تا آخرین بحث برم، ان شاء الله آخر بحث من گوش میکنم هر چی بفرمایید. این نظر ایشون میگه موضوع این علل قاعده علمه. علمی که موضوع همچین چیز تکوینیه واضحه که با اعتبارات عوض نمیشه. که خوب دقت کنین، با اعتبار موضوع این عوض نمیشه. این اگر موضوعی داره قاعدتا علمه و اون علم تکوینیه، و اینطور که شما بخواید با اعتبار موضوع اقتضای تکوینی درست کنید که میگه معنا نداره. پس این در اینجا با جعل و احراز نمیتونیم موضوعی رو درست کنیم، با جعل احراز نمیتونیم موضوعی رو درست کنیم، پس از این جهت لغوه اون جعل. مگر اینکه شما مسلک دیگه اختیار کنید در باب استحقاق، خود ایشون این مسلک دوم قبول داره که استحقاق ها به بنا و غلاست و موضوعش علم تکوینی نیست، اعم از علم تکوینی و اعتباره. دقت بکنید، موضوع اعم از علم تکوینی و اعتباره. اینجا میگه ما قبول داریم اگر موضوع اعم از علم تکوینی و اعتبار باشه، یعنی موضوع استحقاق اعم از این علم باشه، اون وقت جعل احراز شاره موضوع درست میکنه. اینجا جعل احراز به معنای دوم که همون مثل زوجیت و ملکیت اثر داره. چرا؟ چون یه جای دیگری که اون عبارت باشه از احکام عقلی جعلی و استحقاقهای بنا عقلایی، اونجا موضوعش اعم است از احراز تکوینی و احراز تعبدی. تعبدی مقصود جعلی، به جعل احراز. فرض این گرفتیم، اگه این باشه میگه درسته، ما قبول میکنیم که جعل احراز اثر پیدا کرده، منتها دو تا اشکالشون داره. خوب دقت کنید، چون بعد اگه بخوایم برگردیم حل کنیم مشکل و جواب بدیم به اشکال، اینا باید تو ذهن باشه. دو تا اشکالشون داره. یکی این که خب این حرف ثبوتاً تصویر شد اما خلاف مبنای خودتونه. آقای نائینی خب آدم مبتکریه دیگه، حرف زیاد میزنه، فرمایشات زیاد میکنه، بقیه بر سر سفرهش میشینن. آقا ضیا و مرحوم اصفهانی اینا واقعا در خیلی از بحثا سر سفره مرحوم نائینی نشستن. منتها اشکال کار آقای نائینی که فرمایش زیاد میکنه، حرفای ابتکاری هم زیاد میزنه، ولی تدقیق خیلی نمیکنه. بعضی جاهاشو که تسامح اینا رو حل و فصل نمیکنه، خیلی وقتا هم استدلال قویمی نداره، اما حرف داره، حرف نو میاره. این از این دیگه حالا اونایی که اهل فنن میدونن داستان آقای نائینی را، خیلی حرف داده ایشون. همه این حرفایی که آیون داره میزنن سر سفره اون نشستن، اگه اون حرفا نبود اینام نبود. این که مرحوم آغازی ها اینجا دو صفحه مفصل تعلیق میزنه، اون حرکت داده آغازی ها را که این حرفا رو بزنه. واقعا آقای نائینی آدم مبتکریه، منتها اشکال کارش اینه، گاهی به مصاحبهات میگذره، گاهی هم استدلال نداره، حرفاش ادعاست، ولی حرف نو آورده به میدان. حالا ایشان میگه آقای نائینی خودت گفتی این جعل احراز در اینجا حکومتش به ادله واقعی حکومت واقعی نیست، توسعه نمیده واقعا موضوع رو. خوب دقت کنید چه اشکالی داره میکنه. میگه خودتون گفتید که هازا احراز در باب خبر ثقه مثلا
توسعه نمیده دلیل دیگر را. توسعه واقعی نیست، کشف واقعی کشف هم نمی کنه. یعنی این تعبد شارع که خبر و ثقه احراز و علمون، نه توسعه میده موضوع دلیل دیگر را واقعا و نه کشفن، یعنی حتی کشف هم نمی کنه. یعنی این باعث کشف نمیشه که موضوع دلیل مولا موسع بوده، مثلا موسع بوده از علم واقعی و علم تعبدی و اعتباری. میگه خودتون اینو گفتید، خب چطور با این حرف جمع میشه؟ شما با این کار داره توسعه میدید، شما با هذا احراز داره توسعه میدید اون موضوع دلیل را به احراز تکوینی و تعبدی یعنی اعتباری. این یه اشکاله. عبارت ایشون اینه، میفرمایند که و این کان موضوع الاستحقاق عقلا، این صفحه 58 و 59، و این کان موضوع الاستحقاق عقلا مخالفت و تکلیف المحرز بالمعنى الاعم من الحقيقي والاعتباري. موضوع استحقاق این باشه، بله اونو قبل از صفات قبل گفته دیگه، که ها یعنی این استحقاق بنا عقلایی باشه، هم بالاتر گفته هم دوباره بعدا میاد کلا عرض میکنیم. فبابه باب تحقیق الموضوع به نفس اعتبار الاحراز لا باب التنزیل، یعنی قسم دومه. میگه اینو قبل یه عبارت اصفهانی باید دیگه با صد و زیرش حل کرد دیگه، با آشنایی باید حل کرد. مقصود اینه، میگه ما قبلا گفتیم سه قسم اعتباری ها، قسم دومش تحقیق الموضوع، یعنی مثل اعتبار ملکیته که وقتی گفتیم من هاذا ملک، تحقیق میکنه موضوع من ملکه کذا. میگه اگر ما گفتیم از قسم دومه، اینجا گفتیم مخالفت تکلیف محرز به اعم از احراز تکوینی و اعتباری، میگه قبول میکنیم که بابش باب تحقیق موضوع به نفس اعتبار الاحراز، باب تنزیل که قسم سوم بود نیست. یعنی ما میپذیریم حرف شما را که باب احراز باب مثل ملکیت و زوجیت اعتبارش. میگه اینو میگیم، لکنه ها شروع کرد در اشکال، لکنه ما اختصاصهی به مثل حاضر اثر عقلی. اولا اختصاص به این اثر عقلی پیدا میکنه، چون شما الان بحث بعدی شرعیش هم با درست کنید که نمیتونید، پس شما فقط یه اثر عقلی درست کردید. خب یک، ما اختصاصهی به این، هو خلاف و مفروضهی من عدم توسعه فی الواقع و ان الحکومه ظاهریتون لا واقعیه. میگه اینطوری شما توسعه در واقع دادید و حکومتتون هم واقعی شده، چون فردی از موضوع دلیل دیگر رو واقعا ایجاد کردید، پس توسعه در موضوع دادید. پس چرا میگید حکومت ظاهریه؟ داره افهام میکنه ایشون را. خب این یه حرف. پس اشکال بنابر هر الان تا به اینجا اشکال این شد که شما اگر مقصودتون از جعل احراز درست کردن اثر عقلیه، نمیتونید بر هر دو مبنا، نمیتونید بر مبنا اینکه استحقاق تکوینی باشه، چون اثر موضوعش تکوینیه، علم تکوینی میخواد. اگر مقصودتون از استحقاق بنا عقلایی باشه و موضوعش اهم از اعتبار و واقع باشه، قبول میکنیم که میشود، ولی اشکالش اینه که خلاف مبنا خودتونه. شما گفتید توسعه واقعی نباشه، این راجع به حکم عقلی. اما اگر کسی بگه آقا اثر شرعی داره، میگه اینم نمیشه. چرا؟ اینجام شبیه مؤاخذه مرهونانی به حرف خودشه. میگه شما خودتون گفتید که موضوع احکام شرعی توسعه پیدا نمیکنه با جعل شما، پس موضوعش مزیفه. خب دقت کنید، مثلا آثاری که بر خمر بار شده، بر خمر بالحمد شایع بار شده، آثاری که بر خمر معلوم الخمریه بار شده، بر واقع اینها بار شده که موضوع مزیقه. چرا مزیقه؟ چی گفته؟ به خودتون گفتید، شما فرمودید که در اینجا با جعل احراز موضوع واقع رو توسعه نمیدید، پس موضوع واقع خودش مزیقه. اگر موضوع واقع مزیقه و اثر شرعی بار شده بر خمر، یا معلوم الخمریه بن حمد شایه، این که شما بگید که هازا احراز چه فایده داره؟ فرض کنید که ثقه خبر داده به خمریت شیعی، علم برای شما درست نکرد، علمی که موضوع او دلیل باشه، شما میگید اینجا جعل احراز شده. خب شده، مگر موضوع دلیل خمر معلوم الخمریه معلوم های تعبدی هم هست؟ میگه شما گفتی توسعه واقعی نیست، یعنی اون دلیل سر جا خودش هست، موضوعش هم مزیقه، پس بنابراین با جعل احراز چیزی رو نمیتونه درست کنید. ایشون میفرماد با امکان من قبیل ثانی، ثانی که ایشون میگه اشاره داره به احکام تکلیفی و شرعی. سوا اون کان، این صفحه 59، سوا اون کان العلم طریقا او ماخوذا علی وجه طریقیه و کاشفیه، فل اثر المترتب علی ذات المعلوم او علی المعلوم بما هو معلوم جعل شرعی. اینو می قبول داریم. و فرض الحکومت ظاهریه دون الواقعیه فرض و عدم کون الموضوع الواقعی وسیعا بل مزیقا. میگه خودتون گفتید حکومت ظاهری است و فرض حکومت ظاهری این است که واقع موضوعش مزیق باشه و با این توسعه پیدا نکنه، نه واقعا نه کشفا، هر دو. فکیف یجدی فرض الاحراز و اعتباره فی الامارت فی ترتب الاثر الشرعی علی معد الامارت قهرن، بل هو اعتبار بلا اثر علی الفرض. میگه با فرض رو شما کردید، با حکومت رو ظاهری دونستید، که لازمش، اینو همه دقت کنید، که لازمش مزیق بودن آثار، موضوع آثار شرعیه، پس جعل الاحراز لغو، اثری نداره. خب فلا معنا لکون الاعتبار محققا للموضوع او کاشفا عن سعته، نه محقق موضوع اونجاست واقعا نه کاشف از سعه موضوعست، حتی لا تحتاج لا جعل الاثر. پس نتیجه این میشه که در جعل الاثر مخصوص جعل الاثر ابتداییه، یعنی باید مثل اتواف بلیم بیت سلاتون بشه، نه مثل ملکیت زوجیت. یعنی در واقع اگر مولا گفت که خبر و ثقه احرازون و علمون و کشف، لبن داره میگه آقا به خبر ثقه باید عمل کنی، لبن این اثر رو داره میاره، به عنوان هوه هوه، به عنوان انه علم، به عنوان انه کشف، عنوانش اینه، لبش این است که باید عمل کنی، نه مثل باب زوجیت و ملکیت که ملکیت رو جعل میکنه، زوجیت رو جعل میکنه. جعل احراز به معنای اینکه فرضی من احراز عند العقلا جعل بشه هیچ فایده اینجا نداره، چون اثری نداره. حرفشون اینه. این حرف اینم تمام بکنم بچه‌ها بفرمایید. در ذیل کلام همین سوالی که بعضی فرمودن که خب این از کجا گفته ایشون به بنا عقلا، اونجا که میگه موضوع اهم از حقیقی و اعتباری، پایین میگه که این که ما تردد کردیم و تردید کردیم در مطلب که آیا استحقاق تکوینیه یا استحقاق عرض میکنم بنا عقلاییه، میگه چون دو تا مبناست، یکی این که استحقاق از لواز انکان استحقاق و من اللوازم الواقعیت القهریه للمخالفه للجعلیه و کان عقلیتن، خب کسی بیایی تکوینه چرا میگید عقلیه، میگه و کانت عقلیتن به اعتبار ادراک العقل نظری لهذا اللازم الواقعی. خب جای اشکال بود دیگه به مرحوم لاهیجی و همینطور مرحوم سبزاری اشکال کردم، خب چرا میگید عقلی اگر میگید استحقاقای تکوینی؟ خب مثل بقیه تکوینیاته، چرا میگید عقلی؟ از باب این که کشف نظریه، در واقع از امور مربوط به عقل نظری مثل بقیه کشفایی میکنه، عقلیتش به این معناست. میگه اگر اینو گفتیم، این که موضوعش واقعی و تغییر نمیکنه، و امکان مل لوازم الجعلیت العقلائیه این استحقاق، و عقلیتا من حیث ادراک العقل العملی لهذا اللازم الجعلی الذي بنا عليه العقلاء، این سوالی کردی اینه، الذي بنا عليه العقلاء عملا كما مر. اما حالا اینجا دقت مضاعفی میخواد، ایشون میگه که اگر به بنا عقلاء باشه، بازم میخواد ایشون اشکال جدید کنه بنا، یعنی میگه بنابر مبنای بنا عقلائی اینو خوب دقت کنید، چون در جاهای دیگه مرحوم اصفهانی از این خیلی استفاده کرده و باید حل بشه برای شما هم که این بناعات و عقلای چجوریه. ایشون میگه لب حرفش اینه، بناعات و عقلایی عمل خارجیه. این یه کبرای عجیب و غریبی است. خیلی الان میگن تو درسام نگاه کنید، میگن استاد ما همیشه همینه میگفت که بنا و عقلا عبارت از عمل خارجی که ما قبول نداریم. ما رو عرض میکنم، میگن در باب استحقاق عقاب، وقتی میگیم بنا و عقلا بر استحقاق و مدح و ذمه در مخالفت تکلیف واصل، لبش اینه که عمل خارجیشون اینه. عمل خارجیشون چی عقلا؟ کسانی که مخالفت کنن با تکلیف معلوم یا با تکلیفی که قام علیه خبر الثقه، این رو مورد ذم قرار میدن. میگن کسی مخالفت کنه مذمومه، این بنا عقلاست. خوب دقت کنید، میگن ایشون میگه عقلا باب استحقاقی که میگن عمل خارجیه، انشا نکردن یه قضیه حقیقی را تا شما موضوعشو با هازا احراز درست کنید. این دقت بکنید، میگه عقلا اگر اینطور بود میگفتن که هر کسی در عالم مخالفت تکلیف واصل کند به وصول تکوینی او اعتباری، استحقاق عقاب داره که بالا گفتیم. میگه خب اگه اینطور بود هازا احراز معنا داشت، هازا و وصولون معنا داشت، موضوع رو محقق میکن. اما عقلا همچین چیزی ندارن. خب عنایت کنین، عقلا بناشون عملیه، عمل خارجیه. عمل خارجی که قضیه حقیقی کلیه نیست، تا موضوعش عبارت باشه از علم واسط، علم اعم از اعتباری و تعبدی، عمل خارجیه. عمل خارجی چیه؟ عمل است به اینکه ذم میکنن کسی را که مخالفت کنه با تکلیف قطعی یا تکلیف که قام علیه خبر الثقه. خب کجا دیگه امارات شرعیه جا پیدا میکنه اینجا؟ تا شاربه که من یه چیزی را احراز قرار دادم. جمله انشایی اونا ندارن، قضیه حقیقیه ندارن که موضوعش اهم باشه اشاره با هازا احراز، هازا وصول بخواد موضوع رو درست کنه. این اشکال دوم محقق ناینی ها. بالا گفت توسعه واقعیه، این پایین میگه اصلا اینم معنا نداره، اینم معنا نداره. بله همه جا همین دارن، درسته، اما موضوعش اهمه دیگه معنا نداره. همین عمل خارجیشونه که به خبر استقه عمل میکنن. شاره با جعله که هازا امارت، هازا وصورون، هازا احرازون، نمیتونه یه موضوع جدید برای اغلا درست کنه. حرفشون اینه، چرا؟ چون اغلا کار خودتون داره انجام میدن، عمل خارجی فقط. اگر جمله انشائیه حقیقی داشتن، مثل اینکه بگن که کل ما خالف العبد تکلیف واصل به اعم از وصول واقعی و اعتباری کذا، اون وقت شعاره میگم من یه وصول اعتباری دارم. اینه که ندارن، که یه عمل خارجیه و اون عمل خارجی ذم کسانی که قطع دارن و مخالفت میکنن یا خبر استقه قائم شده. دیگه ببینید، دیگه مذمومیت برای چیزهایی که شعاره قرار میده اینه که عقلا قرار ندادن در عمل خارجیشون، ادعایشون اینه. خب حالا نوبت آقا بفرمایید چی. اینا رو حفظ کنید چون ما بحث داریم با ایشون. خب بله، حالا این حرفم درسته، منتها ما هم قبول داریم، ما قبلا هم گفتیم که اصلا خود مرحوم ناینی گفته که اثر حرف ما توسعه میده اونجا. منتها اشکالی که الان داره وارد میکنه، میگن این نه این اشکالی که به این وارد میشه این است که پس موضوع واقعا توسعه پیدا کرده. اینه دیگه. بله حالا تو بحثی که میخوام بکنیم میگیم بگیم این که میگم گاهی عبارات ناینی دقیق نیست، اینه اشکالش. ما میشه حکومت واقعیه بگیم ملتزم بشه ایشون، منتها هیچ جا ملتزم نشده. الان شهید سعد هم که با آقای ناینی اشکال میکنه در بحث‌های عادی، یکی از اشکالات همینه که اینو شما حکومت میگید در حالی که این وروده، چون لبن داره موضوع رو واقعا ایجاد میکنید. ما بگیم ملتزم میشیم، ما یکی از حرفایی که میخوایم بزنیم همینه که ما التزام پیدا کنیم. حالا این چه مشکلی داره؟ خب حالا ایشون بفرمایید. شما فرمودید ما قبول نکردیم، ولی حالا میاد بحث، حالا میاد بحثش میگه، حالا بحثش میگه. ما میخوایم دفاع کنیم از مرحوم نائینی در مقابل این حملات حیدریه آقای اصفهانی، به اینکه میشه تصویر کرد که نه توسعه از ناحیه این دلیل و حاکم باشه، نه ثبوتن نه کشفن. ببینیم میشه یا نمیشه. خوب فکر کنید برای فردا. من خواهشم این است که مطالعه بکنید این بحثا دقیقه و این دقت هم لازمه ها. ببینید اساتین فن اینجا داره وارد کار میشن. حالا این نیست که ما بگیم همینطوری یه چیزی داره میبافیم. یک کسی مثل مرحوم نائینی همچین ادعایی کرده و اثرگذار هم هست. ایشون در این بحث تونسته بین اماره و اصل اینطوری فاصله بندازه و در جاهای حکومت درست کنه یا ورود درست کنه. دیگرانی حرفای دیگه‌ای زدن که به نظر من هیچکدوم بهشون وارد نیست. اینا هم حرفای مثل مرحوم اصفهانی روش دقت کنید و این کلید حل خیلی از حرفای دیگه است. حالا اینجا بحثا داره طول میکشه، ولی به شما این قول رو من میدم که با این بحثا خیلی از بحثای دیگه در جاهای دیگه هم حل میشه. حرفای مرحوم اصفهانی فهم میشه، مرحوم نائینی فهم میشه، مرحوم آغازی ها. دقت کنید به نفعتون هست انشاءالله. نه در این لبیه، بنا عملی خارجی مثل راه رفتن میمونه. بله دیگه، خیلی نداره لبی به این. آخه لبی به احکام عقلی هم لبی میگن. آخه خیلی زمین تا آسمون فرق میکنه. بله، ما الان حرفشون همینقدر بفهمیم که بنا اغلاست. بنا اغلا مثل راه رفتن خارجیه. راه رفتن خارجی زبان نداره، انشاء قضیه ای نیست. شما نمیتونی بگی راه رفتن خارجی لسان داره، لسانش هم یه قضیه حقیقی است، موضوعش هم عامه، با جعل شرعی موضوع درست میکنیم برای اون حرکت خارجیه. بله، ما این حرکت خارجی باید اون موضوعش چیه در واقع. ایشون میگه هرچی عمل کردن، ولی مسلم هرچی عمل کردن دیگه اعتبارات جدید شارع داخل در اون نیست. اوغلا راه خودتون میرفتن. دقت کنید چی عرض میکنم. اوغلا راه خودشون میرن. ممکنه موضوعش علم خاص باشه، ممکنه موضوع عمل به خبر ثقه باشه. یعنی بگن اگر ثقه خبرش قائم شد بر چیزی ما مخالفت کنیم مستحق عقابیم، عیب نداره. ولی دیگه چیزای جدید شاده نمیتونه به این اضافه کنه. چرا؟ چون عمل خارجی مقصور به فعل خارجی همین اوغلاست. شاره نمیتونه موضوع درست کنه. حالا دیگه، حالا این فرمان شما فی الجمله درسته، انشاءالله فردا بحث میکنیم. نه، ما اصلا قبول نداریم این حرف، ولی خیلی ها مثل مرحوم اصفهانی حرف قبول دارن، تکرارم میکنن. خیلی ها، خیلی ها، شاید مرحوم آقای خویی، دیگران، همه همین حرف رو میزنن. فردا میگن حوزه تعطیله. من نمیدونم، من اگر عنوان ثانوی پیدا نمیکرد می آمدم. بعد دوباره نگم که حالا اینا مثل نجف رفتن ما شده چرا چیزی دیگه. پس فردا انشاءالله، پس فردا. حالا تا پس فردا جا دارید بر مطالعه.